بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على سيدنا ونبينا ابي القاسم محمد. وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. موضوعی که مورد بحث بود مقایسه جامعه شناسی اسلام با جامعه شناسی های امروز. در آغاز سخن عرض کردم جامعه شناسی های امروز انسان را فقط از دیدگاه ماده دی می نگرد و بس. البته در جامعه شناسی بحث مذهب هست. تمام اونهایی که در رشته جامعه شناسی کتاب نوشته اند نام از مذهب برده اند، اما مذهب را بعضی خالص مانند عادات و آداب و رسوم مردم تلقی کرده اند و بعضی هم گفتن یک خصوصیات فوق عادت هم دارد. مثال زدن مثل قضیه خوشبختی و خوششانسی و امثال اینا که یه جنبه اعتقادی هم داره همین. و بعضی ها هم اونقدر در بحث جامعه شناسی تقید مادیگری دارند که میگن اصلا مسئله ماوراء طبیعت و متافیزیک و عالم غیب و عالم روح را باید از جامعه شناسی حذف کرد. این خلاصه جامعه شناسی دنیای غرب از دیدگاه مذهب. اما در اسلام جامعه شناسی بر اساس انسان شناسی واقعی است، نه فقط انسان رو از بعد مادی نگریستن. یعنی در جهان بینی اسلام ساختمان عالم، پدیده جهان، پدیده انسان، عالم بعد از مرگ، جهان آخرت، اینا همه در رشته جهان بینی اسلام هست. بنابراین انسان از دیدگاه اسلام غیر از انسان از دیدگاه جامعه شناس هاست. جامعه شناس ها انسان را یک موجود زنده مانند یک درخت یا یک حیوان می بیند. درخت که به خشکی تمام است، حیوان که بمیرد تمام است. اما در اسلام میگوید انسان که بمیرد بدنش متلاشی میشود، اما یک حقیقتی به نام روح در جهان دیگری باقی است. و بعد وقتی در باب انسان میرسد، یکی از شاخه هایی رو که صحبت دارد معرفت فطری است که چندین جلسه بحث شد و دنبالش هم مسئله تسبیح آمد. از امروز به خواست خداوند بحث در وجدان اخلاقی است. وجدان اخلاقی هم یکی از سرمایه های فطری بشر است که معنی وجدان اخلاقی به عنوان نفس ملهمه و به عنوان نفس اماره، نفس لوامه در قرآن آمده. و حالا بحثشو که عرض کنم روشن میشه مطلب. اولین موضوعی را که در اینجا عرض بکنم این است که در وجود بشر به طور مسلم غرایزی هست، یعنی یه سرمایه های فطریست به نام شهوت، غضب، حب شهرت، علاقه به مقام، حب مال، حب اولاد و امثال این امور. این هست مسلم و این غرایز مشترک بین ما و حیوانات است. و غرایز به اصطلاحی که تعبیر میکنن در کتابها میگن کور است و کر، نه منطق میفهمد، نه وجدان میفهمد، نه مصلحت میفهمد. شهوت میگه من باید ارضا شوم، خب به مال میگه من باید به مال برسم، عاشق مقام میگوید من باید به مقام برسم. و چون کور و کره در جریان عمل، غرایز ممکنه جرائم به بار بیاره، جنایات ایجاد کنه، حوادث سخت به وجود بیاره و امثال اینا. ولی در مقابل یک قدرت دیگری هم هست در انسان که اون قدرت دیگر ما رو دعوت میکند به پاکی، به فضیلت، به درستکاری، به امانت، به راستی و درستی و امثال اینا. این دوتا قدرت هست. اون قدرتی که ما را دعوت میکند به سمت تمایلات حیوانی بی قید و شرط اسمش غرایزه. اما اون قدرتی که به ما میگوید راستی، وفای به عهد، امانت، اینا چیه؟ اون کدام قدرته؟ این قدرت را قرآن بعد از اون قسمهای متعدد که از شمس و قمر و زمین و آسمان فرموده، بعد می‌فرماید و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها، قسم به جان بشر و قسم به خداوندی که جان بشر را تسویه کرده و معتدل آفریده و فجور و تقوایش را، نیک و بدش را، پاکیها و ناپاکیهایش را بهش الهام کرده. اونی که ما را دعوت می کند به پاکی اون نفس ملهمه است. این یه بعد قضیه. بعد در یه تعبیر دیگر میفرماید لا اقسم بیوم القیامه ولا اقسم بالنفس اللوامه، قسم به روز قیامت و قسم به اون جانی که بشر دارد و در زمینه گناه بشر رو ملامت و سرزنش می کند. اون نفس لوامه چیه؟ این همون نفس ملهمه است، مثبتش الهامش ملامتگر و شکنجه ده انسان است در زمینه گناه، که حالا انشاءالله در خلال بحث توضیح می دم. پس بنابراین ما این دو قدرت رو داریم، قدرت اول غرایز کور و کر، قدرت دوم اون ندایی که از درون ما میاد و ما را دعوت به درستی، به پاکی، به فضیلت می کند. غرایز رو همه میگن درست، اما اونی که از باطن میاد چیه؟ اونی که از باطن میاد روانشناسان میگویند وجدان اخلاقی فطری. قرآن تعبیر کرده به نفس ملهمه و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها و تعبیر کرده به نفس لوامه. قسمت اعظم روانشناسان دنیا این وجود وجدان اخلاقی را باور دارند، همه قبول دارند. همه که میگم یعنی اکثر. کسی که علناً با وجدان اخلاقی فطری مخالفت کرد فرویده. فروید در این روانکاوی خودش مسائل غلط متعدد داره و یکی از اون حرفای غلطش که خیلی دنیا بهش تاخته و دانشمندان تاختن همین قضیه نفی وجدان اخلاقیه. این فروید برای اینکه میخواد نفی خدا کند، ماده و طبیعت رو معیار کند، میگه طبیعت نادان که بشر رو خلق کرده در خود بشر شناخت خوب و بد اصلا وجود نداره. به طور طبیعی تمامش اکتسابیه. میگه خود بشر به طور طبیعی نمیتونه بفهم خوب چیه بد چیه. بشر لذت و الم رو میفهمه، اما خوب و بد اینو نمیفهمه بشر. و لذا میگه وجدان اخلاقی وجدان طبیعی نیست، نفی میکنه. حتی تعبیر کرده میگه این یه دهنه اجتماعیه. دهنه اجتماعی رو به این مناسبت میگه، میگه بچه وقتی از مادر متولد میشود یه مقداری که بزرگ میشه و به راه میفته، این به کشش طبیعی میخواد هر کاری رو انجام بده. این شاخه رو میشکنه، اون گل رو پرپر میکنه، اسباب بازی خودشو خورد میکنه، بچه همسایه رو میزنه، مورچه ها رو میکشه، پل گنجشکا رو میکنه، امثال این کارا. هی مادر باید بگه بچه نکن، نکن، این کار بده، اون کار بده، بچه نزن بده، اینو اذیت نکن. هی میگه، میگه انقدر این مادر به این بچه میگوید این کار بده، اون کار بده، این خوبه، اون بده، این درسته، این نادرسته، حرفای مادر کم کم در ضمیر بچه متراکم میشه و وقتی بزرگ شد حالا روانشناسا آمدن میگن وجدان اخلاقی طبیعی. نه، این تمایلات سرکوفته است که رفته در ضمیر باطن بچه متراکم شده، منهیات اجتماعی. شما اسمشو گذاشتید وجدان اخلاقی. این اون لب به حرف فرویده. میگه پس ما وجدان اخلاقی فطری نداریم. این خلاصش. در مقابل دو گروه بهش تاختن. یک گروه که بهش تاختن روانشناس هاست که حالا اشاره میکنم. اینا به عنوان روانشناسی میگن که این حتما دلیل میارن و میگوین جزء فطرت بشره. اما یک گروه دیگر هم تاخته ان، این روان پزشکان، یعنی اطبای متخصصین بیماری های روحی. میگن آقا وقتی یک نفر آدمی دیوانه می شود و عوارض روحی پیدا می کند روشهای خود رو به کلی تغییر میده و یه اعمال ناروا میکند، ولی این متخصصین میگن اینقدر وجدان اخلاقی قویه که این دیوانه به این شدت گاهی که بحث وجدان اخلاقی یا عمل وجدان اخلاقی میاد تو کار، این ناراحت میشه، در اون بحبوحه جنون سخنی میگوید که نشان میدهد وجدان اخلاقی در نهادش بیداره. میگه این آقا ساختگی نیست، اگر ساختگی باشد این چنین بیدار نمیموند، این فطری و طبیعیه که بیدار مونده. این دو گروه اینو میگن. حالا برای بیان این مطلب، چون این بحثی که عرض میکنم بسیار بحث عالی و جالب و جاذب و در عین حال دینی و شواهد متعددی هم داره و از این جهت خیلی توجه بفرمایید آیون که بتونید ریزکاری‌هاش رو در نظر بگیرید و در سخنرانی‌ها بشه پیاده کنید. فروید میگوید وجدان اخلاقی نیست، این وجدانی است که برای مردم از منهیات اجتماعی پیدا میشه. بعد یک نفر روانشناس و عالم تربیت غربی به نام ژان ژاک روسو، این کتابی داره و بحثای زیاد داره، من جمله اینجا میرسه، یه بیان خیلی خوبی داره، اجمال اون میگم بعد بیانشو میکنم. ژان ژاک روسو خطاب میکند در واقع به پیروان فروید، میگه راست بگویید، آیا در دنیا مردمی را میشناسید که بگویند خیانت در امانت خوب است و اداء امانت بد؟ راست بگو، آیا در دنیا مردمی هستند که بگن وفای به عهد خیانت است و عهد شکنی درست کاری؟ راست بگو، آیا کسی در دنیا هست که انصاف دادن رو ملامت کند و بی انصافی را ترویج و تحسین؟ این اجمالش. اما تفصیل قضیه چیه؟ تفصیل قضیه این است که این آقای فروید میگوید منهیات اجتماعی، مگه منهیات اجتماعی در تمام دنیا یه جوره؟ مگه یه جوره؟ اینقدر آداب و رسوم مردم در دنیا با همدیگه فرق داره که اصلا بعضی از چیزها رو دنیای پاک میدونه، خوب میدونه، بعضی جاها اونو قبیح میدونن. من چندی قبل در کتاب میخوندم یه جزائری هست که میگوین گوشت انسان رو خوردن یکی از بسیار عالی ترین غذاها، زنهایی رو میارن غذا میدن، پرورش میدن، فربه که میکنن برای کشتن و خوردنه، و در بالاترین اعیادشون گوشتهای زنها را قضا میپزند. خب اینا این رسمو دارن، هیچم به نظرشون قبیح نمیاد، مرداشون هم قبیح نمیدونن، زناشون هم قبیح نمیدونن و عمل میکنن. خب اونا وجدانشون ناراحت میشه یه انسانی رو بکشن؟ نه نه. پس بنابراین اونجا یه جور وجدان تربیتیه، در یه جای دیگه هم یه جور وجدان. ما وجدان تربیتی رو نفی نمی کنیم، اما وجدان تربیتی در دنیاها متفاوته. مثلا فرض کنید وجدان تربیتی اسلام، اسلام وجدان تربیتیش اینه ازدواج با مادر بده، تا بگه ازدواج او چقدر قبیح میدونه، اما این وجدان فطری نیست، این وجدان تربیتیه. خیلی جا در دنیا ازدواج با مادر و محارم رو بد میدونن، وجدانن بد میدونن، اما خب بعضی هم بودن ازدواج با محارم رو مانع نداشت، خوب میدونستن. پس ما از این جمله میتونیم بفهمیم که فروید میگه وجدان منهیات جامعه است، اون وجدان تربیتیه. وجدان تربیتی در یه مملکت محارم ازدواجش بده، در یه مملکت مانع نداره. در یه مملکت خوردن گوشت زن و سربریدن زن مانع نداره، در یه مملکت مانع داره. اینا وجدان تربیتیه، این قبول. اما آقا در تمام دنیا اون موادی که مال وجدان اخلاقی است همه قبول دارن. یکیش ادای امانت، وحشی ها قبول دارن، متمدن قبول داره، شرق دنیا قبول داره، غرب دنیا قبول داره، کمونیست قبول داره، غیر کمونیست هم قبول داره. ادای امانت درسته، ندادن امانت و خیانت در امانت بده. من حتی در یکی از بحثام این مثال زدم، گفتم وحشی ترین قبائل رو فکر کنید در یه منطقه مسکن داره، یک زن وحشی بچه دار صبح رفته در جنگل، یک مقدار یک زنبیل پر میوه جنگلی چیده که با بچه هاش بخوره. حالا از جنگل آمده بچه به بغل، دو فرسخ راه رفته، خسته شده دیگه، حالا الان بچه و زنبیل میوه هر دو رو نمیتونه ببره، میاد جلو کوخ یک زن وحشی، میگه این زنبیل میوه اینجا بمونه امانت، من برم بچه‌مو بذارم بعد بیام میبرم. خب این میذاره میره، اگه برگش آمد زنبیلش بود مطلبی است طبق فطرت، اما اگر این امانت دار خیانت کرده باشد، هم خائن در امانت میدونه بد کرده، هم اون زنی که امانت گذاشته، اون زنه فریاد میزنه چرا خیانت کردی، چرا میوه های منو بردی، من زحمت کشیده بودم، این چیه؟ این زن وحشی دور از تمام جریان‌های تربیتی به وجدان فطری میفهمد خیانت در امانت بده. ما اینو میگیم وجدان اخلاقی. بچه هم میفهمه، به یه بچه 2 ساله 3 ساله بگو بچه کشتن یک زن و گوشت زن خوردن نمیفهمه. ازدواج با مادر، ازدواج نمیفهمه چه. اما همین بچه اگر چنونچه یه سیب داره، گذاشت پیش یه بچه گفت این سیب نگه دار من برم دست با آب و برگردم، رفت برگشین خورده بود، بچه میلرزه، اونم رنگش پریده، این میگه چرا سیب خوردی، اونم رنگش پریده، همه بچه هم که میرسن میگه چرا خوردی. اینه میگیم فطری، این درس نمیخواد. فروید چی میگه مقابل این بچه 2 ساله و 2 ساله و نیمه چطور میفهمه خیانت در امانت بده؟ این فطرته، مثل این که سوزن به بدنش بزنی حس میکنه دردش میاد، این فطرته. وفای به عهد، مثلا یه بچه 4 ساله میخواسته با پدرش بره بیا تو مدرسه، خب طلبه میگه آه من بچه رو کجا، میگه بشین من میرم درس میخونم، غروب عصری که اومدم یه توپ برات میخرم. این بچه همینطور نشسته، بعد از ظهر نمیخوابه به عشق توپ، 2 بعد از ظهر 2:30 بعد از ظهر در میزنن یه نفر نون آورده، یه در زدن این بچه میدوه میگه آقا تشریف دارن، نه. خلاصه تا یک به غروب در میزنن بابا میاد، این میدوه پیش بابا، اگه توپ دو دست بابا باشه، کار مطابق فطرت واقع شده. بابا وعده داد، به وعده وفا کرد، چهره بابا گشاده و شاد، بچه هم گشاده رو و شاد، چون کار مطابق با فطرت. اما اگر بابا بگه بابا کو توپ، یعنی تو وعده دادی کو، رفتم در مغازه بسه، یک وقت گریه میکنه، ای دروغگو داد بیداد، این چیه؟ اینه میگیم فطرت. چقدر فروید با وجدان خودش جنگ کرده که وجدان اخلاقی رو میگه فطری نیست. وجدان اخلاقی فطریه، تمام دنیا قبول داره، و خود این که تمام دنیا قبول داره دلیل بر فطری بودنشه. برای این که در وجدان تربیتی همه چیز رو تمام دنیا قبول نداره. این مثالی که زدم دو تا مثالا، در یک گوشه دنیا کشتن زن در مهمانی ها هیچ فشار وجدانی نداره، در یه جاهای دیگه خیلی کار بدیه، این وجدان تربیتیه. در بعضی از نقاط دنیا ازدواج با مادر خیلی قبیحه، در بعض جا ازدواج با مادر و به اصطلاح محارم بلا مانعه. اینه میگیم وجدان تربیتی، این فطری نیست، بعضی دارن بعضی ندارن. اما وقتی میگیم وجدان فطری، مثل میل به غذا فطریست، میل به خواب فطریست، شهوت جنسی فطریست، حب اولاد فطریست، وجدان اخلاقی هم فطریست. منتهای مراتب وجدان اخلاقی فطری رو دقت بفرمایید، چند تا دونه بیشتر نیست. اول ادای امانت، همین که گفتم. دوم وفای به عهد که اشاره کردم. سوم انصاف. انصاف وجدان اخلاقیه، نه عدالت، چون عدالت قانون میخواد، انصاف قانون نمیخواد. تو وجود خود ما هست. عادل کسیست که به قوانین عمل بکنه. مثلا ملاحظه کنید، حرمت ربا قانونه، عمل کردن به آن عدل است، مخالفت اون ظلمه. اما این وجدان اخلاقی که نیست که. وجدان اخلاقی انصافه. انصاف این است که یک نفر آدمی آمده بخره از یه مغازه، چون مرد دهاتیه هم جنس بد بهش بده هم کم بده، این میدونه داره کار بدی میکنه. تمام دنیا این حالت انصاف رو درک میکنن. اینم یه ماده وجدان اخلاقیه. یه میدان وجدان اخلاقی هم ممکنه دروغ گفتن باشه. غرض وجدان اخلاقی خیلی نیست، عدد معدودی داره. این وجدان اخلاقی فطریه. خداوند ای رو در نهاد بشر قرار داده برای اینکه حد اقل تربیت انسانی مکتبش تو خود آدم باشه. اون وقت اگر طبق وجدان عمل بکند آسایش و راحت داره. اما اگر عمل ضد وجدانی کرد، عمل ضد وجدانی شکنجه های درونی دارد. شکنجه درونیش خیلی زیاده، تا جایی که خدا در قرآن از اون شکنجه به ملامت تعبیر کرده و می فرماید لا اقسم به یوم القیامه ولا اقسم به نفس لوامه، قسم به روز قیامت و قسم به نفس لوامه. آقایان تو بحثاتون میخونید اگر چیزی را با واو به چیزی عطف دادن باید بین اون دو تناسب باشد، و لذا میگن نمیشه گفت جاءنی زیدون والحمار، تناسب نداره. اون وقت حالا چه تناسبی است بین قیامت و نفس لوامه؟ آیت لا اقسم بیوم القیامه و لا اقسم بنفس لوامه، خیلی عجیب تناسبیه، واقعا عجیبه ها. ببینید برای روشن کردن مطلب عرض میکنم، در دنیا سه محکمه قضاوت در دنیا و آخرت. یک محکمه قضا، قضای بشری یا شرعی یا عرفی. یک محکمه قضا، قضای قیامت است که قاضیش خداونده. یک محکمه قضا هم در وجدان اخلاقی خود ماست. در محاکم دنیا خواه شرعی باشد و خواه عرفی، ممکن است یک نفر آدمی مسائل رو زیر و بالا کند و قضایا را مسخ کند، گریه کند به دروغ، با اینکه حق ندارد در این دعوا، قاضی رو تحت تأثیر در بیاره به نفع او حکم کنه، قسم بخورد به دروغ، شاهد بیاورد به دروغ، همه این کارا میشه. و لذا یک روایت دارد که هر گریه ای را باور نکنید، خیال نکنید که گریه ها همیشه حاکی از واقع گویی است، برای این که قرآن میگه بچه های یعقوب آمدن فجاءوا اباهم عشاء یبکون، بچه را در چاه افکنده بودند اما گریه میکردند. بعد میفرماید به قسم ها هم توجه ننمایید، برای این که وقتی شیطان آمد در بهش آدم رو گول بزند و قاسمه هما اینی لکما لمن الناصحین، قسم خورد که من نصیحتگر شما هستم. بنابراین تو محاکم قضایی خیلی میشه خلط مبحث کرد، اما در محکمه خدا نمیشه. خدا در قیامت به حق حکم می کند، یا من لا یشغله الهاه الملحین، آه و ناله و جزع و فزع در ذات حق اثر نمیذاره. خدا اون را که حکم می کند عین واقعه، ولذا روز قیامت روز حکم پروردگار است و روز مجازات مردم گناهکار و پاداش نیکان. اون وقت خدا در قرآن آمده میگه لا اقسم به یوم القیامه و لا اقسم به نفس لوامه، قسم به روز قیامت و قسم به وجدان، نفس ملامتگر. نفس ملامتگر همون وجدانه که وقتی سرکوبش کردی ملامتت میکنه، میگه چرا بی گناه را کشتی، چرا سر بچه را بریدی، چرا بچه تو عمدن در فلانجا به چاه افکندی، این عمل غیر وجدانی است. اون وقت میخواد بخوابه، مگر وجدان میذاره این بخوابه؟ هی میغلطد، خوابش نمیبرد. مثل اینکه به قول شاعر گاهی شعرهای عجیبه، میگه یه شاعر در همین وجدان میگه در اندرون من خسته دل ندانم کیست، که من خموشم و او در فغان و در قوغاست. این کیه؟ نمیذاره آدم بخوابه، اون وجدان اخلاقیه. اون وقت قرآن میگه قسم به روز قیامت و قسم به وجدان اخلاقی. میخواید بدونید وجدان اخلاقی قیامت چجور حساب مردم رو میرسن؟ به وجدان اخلاقیتون بنگرید. حالا پس ما وجدان اخلاقی فطری داریم، همه مردم دنیا باور دارند و فروید نفی میکنه و بسیار سخنش در اینجا خلاف استدلاله و خیلی از دانشمندانم ردش کردن. حالا این جمله رو هم باید دنبال این عرض کنم تا به بحث بعد. اون جمله این است که آیا وجدان اخلاقی درستکاری و غریزه در نادرستی میتونن با هم دیگه مقابله بکنن؟ وجدان غلبه بکند بر غریزه یا نه؟ ببینید یه مثال میذارم براتون. یه نفر میخواد بره مکه، یک انگشتر بریلیون دارد، 100,000 تومان قیمت داره، میاره میده به یک نفر آدم امانت، میگه آقا من این انگشتر نمیخوام تو خونم باشه، بچه هم هستن ممکنه برن سر صندوق من ببرن، این باشه پیش تا من از مسافرت برگردم. میذاره پیش این آقا امانت، نه قبض میگیره، نه یادداشت میگیره، نه هیچ. رفت مکه، تو را مرد، ورثه هم نمیدونن، سندی هم نیست. اگر این آدم متدین باشد، به انگیزه دین میگه باید انگشتر بریلیان متوفا را به وراثش داد، اما انگیزه دینه. اگه دین نداره هیچ، اصلا صحبت خدا، پیغمبر، دین، کتاب آسمانی نیست. این یه انسانه، از یک طرف غریزه حب مال داره، از یک طرف هم وجدان اخلاقی داره. حالا که این مرده، سندی هم نداده، وراثه هم خبر ندارن، ظاهرا آبروش هم از بین نمیره، میشینه تو خونه فکر میکنه، میگه بدم انگشتر به وراث یا ندم. خوب میفهمه دو قدرت دارن کشاکش میکنن. یه قدرت میگه بده بابا، مال مردم، امانت بوده، نباید خیانت در امانت کرد، یعنی وجدان اخلاقی میگه بده. اما یه ندای دیگه میگه احمق نشیا، 100,000 تومان قیمتش، دیوانه، نه وارث میدونه، نه زنش میدونه، نه اولادش میدونه، نه سند داره، نه شکایت میکنه، نه محکمه. بخور، تو چقدر باید حمالی کنی تا 100,000 تومان گیرت بیاد؟ بخور. حالا مونده اینجا بدهم ندهم. اما علال قاعده اگر قدرت دین نباشد، غریزه میزنه، وجدان اخلاقی رو داغون میکنه و انگشتر میخوره. وجدان اخلاقی در مقابل غریزه قدرت مقاومت نداره. خیلی غرایز قویه. ولذا ما باشیم و غرائز و وجدان کفه مقتدر ما غرائزی، غرائز ما رو میبرد به گناه و ما باید با زحمت خودمون رو واداریم به درستکاری، به پاکی، به فضیلت. ولذا دو تا جمله است علی علیه السلام داره، هر دو در قرآن الحکمه. جمله اول این است امام امیرالمؤمنین می فرماید الشر کائن فی طبیعت کل احد فإن غلبه صاحبه بطن وإن لم يغلب ظهر. میگه شر، ناپاکی، بدی، خیانت، ظلم در طبیعت هر انسانی هست، با ما آمیخته است، غریزه در وجود ماست، در اعماق وجود ما ریشه کرده. الشر کائن فی طبیعت کل احد، در طبیعت هر انسانی هست. فإن غلبه صاحبه بطن، اگر صاحبش غلبه کرد از بین نمیره، پشت پرده میره، میره پشت پرده در ضمیر ناآگاه پنهان میشود. و این لم یغلب ظهر، اما اگه نتونست غلبه کنه آشکار میشه. پس غرایز خیلی قویه، غلبه کردن اینه ما حمایت کنیم از وجدان اخلاقی که مغلوب نشه. حالا کیفیت حمایت باید بعد عرض کنم. و اما روایت دوم، باز امیر المؤمنین می فرماید اکره نفسک علی الفضائل فإن الرذائل انت مجبول علیها. میگه خودتو به زور وادار با فضیلت باشی، خودتو به زور، برای اینکه رذائل و سیئات جبلیته، طبیعیته. طبیعت غرایز ما رو به رذائل میکشه. خب بنابراین وجدان اخلاقی میخواد ما را ببرد به طرف حق، به طرف فضیلت، اما غرایز قوی نمیذاره، به خصوص وقتی که طوفان میشود. یه مثالی را در یک کتاب میخوندم، مثال زیباییست. نوشته است مزاج آدمی مانند یک استخر است، این استخر مملو و از آب صاف است، اما در ته استخر لجن متعفن است. اگر باد نوزد چیزی را نیندازیم در استخر و اون را به هم بزنیم، استخر در وضع عادی آبی صاف دارد و بوی تعفن هم ندارد، اما اگر با یک بیلی استخر را به هم بزنیم و استخر حرکت شدید کنه، بوی تعفن تمام فضا رو میگیرد. این مثال رو میزنه به انسان، چقدر عالیه. میگه انسان در حال عادی که نشسته، الان ما اینجا نشستیم، اون استخر صاف، پاک، خوب، منزه، همه نشستیم. سلام سلام، سبحکم الله بالخیر، مؤید باشید، موفق باشید، چطور از حال شریف؟ خیلی گرمیه، اما وای اگر منافعی در کار آمد. منافع، یا منافع مالی یا منافع بحثی. حالا شما طلبه این، شما یه حرف سره میخوای غلبه کنی، اونم یه حرف سره میخواد غلبه کنی، آقا پارو رو انداختن تو استخر وجود شما، دارن هم میزنن، بو گند لجنا در اومد، برو احمق،
میگه احمق خودتی، میگه پدرته، تو میگه جدته، تو نمیفهمی، تو خاک بر سری. آقا لجنا در اومده. این دوتایی که با هم مصافحه میکردن میگفتن سبحکم الله بالخیر، ایدکم الله، وفقکم الله، حالا دارن احمق رد و بدل میکنند و به هم اهانت میکنند. همینم غریزه است، غریزه تفوق طلبی و برتری جویی، هم غریزه است دیگه. خیلی هم غریزه عجیبی است. این لغت هایی که تو کتاب ها استخدام کردن واقعا لغت های قشنگیه. یکی میگن غریزه تخریب و تهاجم، یکی میگن غریزه تفوق طلبی و برتری جویی. وجدانتون رو میذارید زیر پا، مخصوصا گاهی دوتا با همدیگه مباحثه بکنه. اگر این دوتا هر دو باور دارن حق میگن، باید مؤدب صحبت کنن تا رسید به جدل ترک کنن. روایت این اصلا مسئله سا روایت داره. پیغمبر اکرم نشسته بود، یک نفر دو سه نفر هم حضور پیغمبر بودن، یه نفر یه جمله ای گفت به یه نفر دیگه ملائم، اون یخت براخ شد تند گفت، این اومد تند بگه، اون یکی تندتر، پیغمبر بلند شد. تا بلند شد گفتن آه چرا؟ گفت مجلس مذاکره بود، رسید به جدل، در جدل حرام دیگه نمیشه نشست، مجلس رو به هم زد. در مباحثه وقتی بحث بکنید خوبه، رسید به جدل، همچی که گفتی من به گرده تو می نشانم که حرفم درسته، اون میگه من به گردن تو ثابت میکنم و گردن تو خورد میکنم. پاشه به کارتون ها، این مباحثه نیست که، جایز نیست. اون وقت حالا اگر دوتایی هر دو معتقدید حق میگید، این جدل حرامه. اما اگر یکی میدونه باطل میگه، اما میگه من گفتم و باید پاش وایسم، حرف مرد یک کلمه است، حرف مرد یک کلمه است چیه؟ گفتی مزخرف بود، برگرد دیگه، بخواستی بری از این ور حرم، از این وری رفتی، حالا اینقدر میری تا اصفهان میگه نخیر من میخوام برم حرم معصومه، حالا اصفهانم شد میرم، برگرد امو. خب وقتی میبینی غلطه غلطه، وجدان اخلاقیت میگه انصاف بده، برگرد، این درست میگه. میدونی چه وقت بزرگواری؟ اون وقتی که اگر حرف زدی بعد اون طرفت ملا بود و برات بیان کرد و فهمیدی اشتباه کردی، دست بهش بده، بگو بسیار متشکرم، امروز به من خدمت کردی، من مغزم در یک اشتباه بود، اشتباه مرا گفتی و من متشکرم. اصلا حوزه معلم اخلاق میخواد یه مطلبیست. یکی از کارهایی که باید حتما بشود، اونم به خصوص مسائل اخلاقی که یک مقداری به شأن حوزه بستگی دارد، طلبه ها باید در مباحثه حتما اصول اخلاق رو رعایت کنند. هم رشد میکنند، هم به سعادت میرسند، هم معنویتشون قوی تر میشه. اتقوا الله و یعلمکم الله. پس بنابراین شر در باطل همه هست، همه میخوان غلبه کنن، همه میخوان جلو بیفتن. اگر ما بتونیم شر رو در خودمون پنهان کنیم و واپس بزنیم، انسان شدیم. اگر نتوانیم واپس بزنیم، شر میاد ما را له میکند. بنابراین به طور طبیعی غرایز بر وجدان اخلاقی حاکمه و با وجدان اخلاق تنها نمیشه درست کرد مسائل اخلاقی رو. و حالا انشاءالله من اگر موفق بشم، حالا ظاهرا که گرفتاری ندارم، انشاءالله خداوند هم عنایت بفرماید، حال مزاجی مساعد باشه، هفته آینده آمدم یه فصلی رو براتون میگم. شاید بعضی از آقایانی که جوانن اصلا نشنیده باشند و بعضیا که میان سالن، در حدود 30 سال قبل 35 سال قبل در روزنامه های تهران نوشته میشد انجمن تسلیحات اخلاقی، تسلیح اخلاق. این یه بحثی بود که از امریکا شد و بعد از انگلستان و بعدم هیچ به قول امام هیچ غلطی هم نتونستن بکنن. حالا براتون انشاءالله هفته آینده اینو بحث میکنم. این دانستنش خیلی مفیده و بر اثر شناخت همین بحث تسلیحات اخلاقی اون وقت معلوم می شود که دین در جامعه شناسی چه نقش عجیبی دارد و چطور می تونه مردم رو اداره کنه. خب 2 روز بعد یعنی فردا، 1 روز بعد روز وفات حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است. یک کلمه به یاد اون امام مظلوم مسموم معصوم براتون بگویم. موسی بن جعفر در گودالی زندان بود و زندانی که در گودال باشد اگر منطق مرطوب نباشد ممکنه اون گودال بی رطوبت باشد، خوش باشد، مثل زیرزمین در قم. اما آقا بغداد اون شط عجیب از اونجا عبور می کند، یه دریاست، فشار آب تمام اون منطقه رو مرطوب کرده، از 10 متر، 40 متر، 100 متر، 500 متر، 1000 متر آب از زیر رفته و نفوذ کرده. و لذا اگر بخوان یه زیرزمین بکنن ولو این زیرزمین 2.5 متر عمق داشته باشه، یا اصلا اون زیرزمین پر آب میشه، یا اگر آب نیاد یخته دورتر باشه مرطوب مسلم. حضرت موسی بن جعفر در یک جای زندانی بود، هوای آزاد نداشت، آفتاب هم نمیتابید، اون وقت تاریک بود به طوری که روز از شب تمیز داده نمیشد، علاوه بر این مرطوب. یک مشت استخوان شده بود موسی بن جعفر و در گوشه زندان می گفت پروردگارا آرزو داشتم یک نقطه خلوتی داشته باشم که تو را عبادت کنم و اینک به اون نقطه خلوت رسیدم. یحیای برمکی آمد از طرف هارون به موسی بن جعفر بگوید آقا اقرار کن بد کردیم، هارون آزادت می کند. وقتی آمد به حضرت گفت، حضرت گفت بد نکردم، عمر من هم سپری شده است، چیزی از زندگانی من باقی نمونده است. بعد یه عبارتی گفت که شاعر مفاد عبارت رو به یه شعر گفته است: کلما مر من جلال که یوما مرف السجن من عذابی یوما. میگوید هارون هر روزی که آفتاب به کاخ مجلل تو طلوع می کند، یک روز هم از عمر من و زندان من می گذرد، یعنی عمر هر دو تمام. امیدوارم در پیشگاه الهی حق ملا خدا از تو بگیرد. پروردگارا اسلام و اسلامیون را قوت عنایت بفرما، مسلمانان را در پناهت محافظت بفرما، رزمندگان ما را در جبهه ها یاری بفرما، صدام و صدامیون را نابود بفرما، به امام امت سلامت و طول عمر عنایت بفرما، فرج حضرت بقیت الله را نزدیک بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.